بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از آیاتی که در رابطه با بعثت رسول خدا در قرآن مجید و این آیه در بین آیات قرآن کریم از زیبایی خاصی از نظر معنوی برخورداره این آیه شریف است که پروردگار بزرگ عالم هدف بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو بیان میکنه. این آیه شریفه نصف خط قرآن کریم در یک صفحه، یه خط کامل هم نیست، ولی همین نصف خط حاوی نکات و اشارات و لطائف بسیار فوق العاده‌ایه. من همون نکته اول آیه رو با بعثت انبیاء گذشته براتون مقایسه میکنم که به عظمت آیه و به فضای آیه و به ملکوت آیه بیشتر بتوانید عنایت کنید. البته ظاهر مسئله جنبه ادبی داره، ولی باطن مسئله یه باطن دیگریه و یک جنبه دیگریه. شما میدانید که موسی بن عمران سومین پیغمبر اولوالعزم خداست. مقام اولوالعزمی اینطور که بیان کردن یعنی مقام اشراف نبوت نبی به همه جهانیان، و به عبارت ساده تر میخواد خدا بگه این یه نفر اینقدر منفعت داره که اگر مردم اهلش باشن منفعتش فراگیر نسبت به تمام جهانیان از نظر فرهنگی و عقلی و تربیتی. یه نفره ولی به اندازه همه جمعیان قضا در اختیار یک نفر، یعنی فره عقل خود این یک نفر و نویت خود این یک نفر و تربیت خود این یک نفر یه سفره فقیر نسبت به همه جهانی. دیگه کرم از این بالاتر نمیشه. قرآن مجید میگه به موسی بن عمران خطاب شد به من تو را به سخن گفتن مستقیم از جانبم نسبت به تو انتخاب کردم. خب این امتیاز خیلی عظیمی. قرآن مجید ابن عمران رو قوی و امین معرفی میکنه. یا ابت استعجره فان خیر من استعجرت القوی الامین. موسی ابن عمران رو پروردگار در سوره شعرا جزء محسنین عالم قلم داد میکنه. موسی ابن عمران رو در قرآن جزء مخلصین نه مخلصین. مخلصین که لام کلمش کسره داره، مخلص. موسی رو در آیات جزء مخلصین آورده که روی لام فتحه داره، زبر داره، مخلص. فرق بین مخلص و مخلص هم اینه که مخلص تو راهه و داره میره، مخلص رسیده. مخلص یه انسانیه که دست هیچ اغواگری، شیطانی، ابلیسی، خطری به اون نمیرسه. یعنی خودش رو برده در یک مسئولیت ابدی قرار داده که دیوار خانه معنویتش انقدر بلنده که شیطونا و وسوسه‌گران همه قدرت‌ها رو هم در خودشون جمع بکنن راه به درون این حصار ندارن. اما زمانی که میخواد پروردگار این انسان جامع رو، این انسان با وفا رو، این انسان شایسته رو، این محسن رو، این مخلص رو، این کلیم رو به نبوت انتخاب بکنه، در سوره طه می‌فرماید در کوه طور به موسی گفتم اخترتک، من تو را انتخاب کردم. انا در عربی ضمیر مفرد مذکره، انا یعنی من یه نفر، و انا اخترتک یا موسی، من یعنی من مفرد تو را برای نبوت انتخاب کردم. نمیدونم لطیفه مسعر رو دریافت فرمودید یا نه. و اما وقتی میخواد درباره رسالت پیغمبر اسلام حرف بزنه دیگه نمیگه اه. ضمیر رو در قرآن عوض میکنه، تبدیلش میکنه به ضمیر جمع مذکر، میگه انا ما ارسلناک، تو را مبعوث به رسالت کردیم. اونجا فرمود انا در متن قرآن، اینجا فرمود انا. فرق انا و انا رو از نظر باطن در این دعایه نمیدونم، خودتون گرفتید در دنیای ذهنتون، یا نیاز هستش که من یه توضیح علمی و عرف و فلسفی براتون بدم. انا در بعثت موسی معنیش اینه که من خط هدایتم رو و راهنماییم رو و دلالتم رو به وسیله تو میخوام به بندگانم برسونم. با وجود تو، با روش تو، با حرفای تو، با توراتی که بهت نازل میکنم، اینا راه رو بشناسم و این راه رو برن تا بهش برسن. اما انا ارسلناک معنیش اینه که من همه سرمایه خداییم رو به وسیله تو میخوام به انسان برسونم، که یکیش هدایت. کوه نمیتونه تحمل بکنه؟ نه نه، چون خیلی سنگین. اونجا گفت انا، صحبت یک رشته و یک حقیقته که البته همون یه حقیقت هم انسان رو به بهشت و رضایت میرسونه. اما اینجا فرمود انا، یه جلوه انا رو در انسان بعد از رسالت من براتون بگم. کسانی که خوب عنایت کنید، باز اینجا هم خیلی لطیفه، کسانی که از طریق بعثت پیغمبر اهل ایمان و عمل صالح بشن، این فقط مخصوص به رسول خداست، از طریق ایشون طبق قرآن مجید در یه مرحله میشن خیر امت. باز نمیدونم گرفتی چی میگه خدا. اگر کسی از طریق رسالت پیغمبر اهل ایمان و عمل صالح بشه، در یه مرتبه مقامی میشه خیر امت. کنتم خیر امت. خیر در اینجا از نظر ادبی افعال تفضیله. کلمات عربی وزن افعل و تفضیل داره. افعل، شما هر کجا در قرآن این وزن رو دیدید، دلالت بر صفت تفضیلی داره، یعنی برترین، بهترین، خوبترین. عرب هم میشه میاد از خود لغات افعل رو میسازه، مثلا حسن رو بر میداره یه علف بهش اضافه میکنه میشه احسن، میشه افعل و تفضیل. اکبر میشه افعل و تفضیل، از کبیر میسازه. اصغر میشه افعل و تفضیل. اما کلمه خیر در عربی افعل نداره، یعنی اخیر نداره. این فقط در شأن متخصصه که آیه رو یا روایت رو یا جمله عربی رو که خونه میفهمه اینجا کلمه خیر به معنای افعله. کنتم خیر امتن، کنتم یعنی شما، شما امت پیغمبر. خیر امتن یعنی بهترین امت در عالم هستید. چه این امتی؟ وقتی که از طریق بعثت اهل ایمان و عمل صالح بشیم، نه اینکه از اداره آمار شناسنامه بگیریم به نام حسن، تدی، فاطمه، خدیجه، زهرا یا علی و شناسنامه‌مون بگه که این آقا یهودی نی مسیحی نیستش. امت شناسنامه‌ای رو نمیگه قرآن. امت وابسته ظاهری رو نمیگه قرآن. قرآن مجید وقتی میگه امت، یعنی اون انسانی که قلبش، نفسش، روحش، اندیشش، نیتش، دستش، چشمش، گوشش، زبانش، شهوتش، شکمش، قدمش در اختیار طرح‌های پروردگار عالم. این میشه امت. در یه روایتی وارد شده تعریف یه نفر رو پیش پیغمبر کردن، گفتن آدم نمازخونی، روزگیر، مسجد میاد، اسمش هم نبردن، فقط میگودن یه کسی اینقدر خوبه خوبه و آدم واقعا مؤمنیه، اما یه عیبی داره یا رسول الله. فرمودن عیبش چیه؟ گفتن آقا چشم چرون. فرمود چرا از اول که پیش من تعریفشو میکردید گفتید مؤمنه؟ گرفتید چی گفت پیغمبر؟ فرمودن از اولی که شروع کردیم تعریفشو کردیم چرا اسم مؤمن روش گذاشتیم؟ ما مؤمن چشم چرون نداریم. مؤمن در قرآن گفته شده که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. مؤمن چشمش در اختیار خداست، شهوتش هم در اختیار خداست. هر جا خدا گفت نگاه کن نگاه میکنه، هر جا گفته نگاه نکن نگاه نمیکنه. هیچ سخت هم نیست براش، هیچ سخت نیست. نگاه نکن چشم، نگاه کن چشم، بگو چشم، نگو چشم، بخور چشم، نخور چشم، بپوش چشم، نپوش چشم، این ازدواج رو انجام نده چشم، این ازدواج رو انجام بده چشم، این کسب رو قبول کن چشم، این کار خیر رو بکن چشم، این کار منفی رو نکن چشم. این امت رو میگه، این امت. من در این روایت هیچ وقت رو منبر اسم راوی رو توی هیچ شهری نبردم، امشبم اسمشو نمیبرم، چون راوی از شخصیت‌های بسیار معتبر شیعه است که امام صادق، حضرت باقر فوق العاده براش احترام قائل، فوق العاده. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، ما که هیچ کاری رو از پیش خودمون انجام نمیدیم، هر کاری میکنیم یا به اجازه حق، یا به اجازه قرآن، یا به اجازه شما. یه کار جدیدی پیش اومده، من گفتم باید برم از امام معصوم اجازه بگیرم. حالا اومدم خدمت شما اجازه بگیرم، اجازه میدین انجام بدم، اجازه نمیدین انجام نمیدین. و اون این چند تا از خانومای مذهبی مدینه، قضیه مال 1500 سال پیشه، مال دوران امام صادقه، چند تا اون خانوما، نه خانومای ماهواره‌ای و تلویزیونی و فیلمی و اینا رو نگفت این بزرگوار، خانومای مدینه مال 1500 سال پیش، گو از من درخواست کردن هفته یه بار بیام براشون احکام الهی رو بگم، برم بگم احکام الهی رو، حلال و حرام رو برم بگم. امام صادق فرمود اون جلسه تو بیشینی خانومام روبرود میشینن، یا بین تو و خانوما پرده زخیم قرار میدن، مخصوصا حضرت فرمود پرده زخیم، عرض کرد یا ابن رسول الله بهشون میگیم پرده زخیم بزنن، فرمود اگه تو اونا رو نمیبینی اونا تو رو نمیبینن عیبی نداره پرده زخیم بزنن، فقط صدای تو رو بشنون، اونم در چارچوب حلال و حرام، اصلا حرف اضافه با زنان نزن. خود این بزرگوار میگه هفته سوم امام صادق به من فرمود جلسه رو تعطیل کن، چون در جلسه سوم یک کلمه بین تو و مجلس زنونه رد و بدل شد، خندیدی و من بر دین تو میترسم که این جلسه دین تو نابود کنه، تعلیش کن، حلال و حرام میخوان بفهمن برن مسجد، عشوهراشون بپرسن که برو از یه عالم روحانی بپرسین حروم این حلال ببره براشون بگه، اما این که بین مرد و زن نامحرم بخواد رابطه عاطفی برقرار بشه و تلفن یه دقیقه بشه دو دقیقه و دو کلمه حرف بشه شیش کلمه و بعد از حرفم مسئله وارد چشم بشه و بعد چشمم وارد قلب بشه و بعدم پیشنهاد بشه شوهر طلاق بگی خودم میگیرم، یا اون بگه زنتو طلاق بده من میام زنت میشم، خب این بنیان زندگی جامعه رو به هم الان ریخته، من میخواستم بگم به هم میریزه. این امتون کنتم خیر امتن، یعنی قرآن به این سادگی هم نی که ما لغتشو ترجمه بکنیم که شامل این بشه، چون شناسنامه من اسمم اسلامیه، منم جزء امتم، نه من رسمن باید جزء امت باشم، رسمن مأمور زکات اومد مدینه، خب خدا تعیین کرده بود در قرآن زکات رو آورد پیش پیغمبر، یه تعدادی گوسفند بود، شتر بود، گاو بود، خرما بود، گندم بود، جو بود، یه ذره طلا بود، یه خود نقره بود، اینا زکات سالانه مردم مؤمن و متدین بود، بعد یه چیز اضافه ای هم به پیغمبر نشون داد، گفت این یه مقدار مالم هست، پیغمبر اکرم فرمودن چیه؟ گفت هدیه به هم دادن، هدیه. پیغمبر فرمودن که تو خونه مدینه نشسته بودی مأمور جمع آوری زکات نبودیم، بابا از اون منطقه کشاورزی می اومد مدینه هدیه بهت بده. این هدیه رو به تو دادن به عنوان این که مأمور دولتی، تا درش رو وا نکردی برگرد منطقه هدیه رو پسشون بده و بیا که زندگی لب مرز نجس شدن رسید. چه آرزوهایی داشت پیغمبر که چه جامعه پاکی رو به وجود بیاره، چه زنان پاکی، چه مردان پاکی، چه جوانای پاکی، چه کاسبای پاکی، چه اداریای پاکی. پیغمبر دنبال ساختن یه ارتش بود که ارتشیاش مالک اشتر باشن، دنبال ساختن یه حوزه‌های علمیه‌ای بود که عالمش امیرالمؤمنین باشه، دنبال ساختن یه حکومتی بود که رئیس جمهورش سلیمان و یوسف و علی ابن ابی طالب باشه، دنبال ساختن یه بازاری بود که بازارش مزرعه آخرت باشه. و حالا بیاد منو ببینه که هیچیم به اون نمیخوره، چجوری منو امضا بکنه که من امتم؟ پیغمبر میفرماد خیلی از افراد امت من یهود امت منن، نه امت من، یهودی در امت من، مسیحی در امت من. و بعدم فرمود اینا دم مردنشون بهشون پیشنهاد میشه، موت یهودی یا او نصرانی، یا بمیر انتخاب بکن، ما روحتو ببریم تو گروه یهودی ها یا تو گروه مسیحی ها، هرچی التماس میکنه. اسم من تقیه حسنه، من مادرم مسلمون بوده، بابام مسلمون بوده، خودم مسلمون بودم. میگن فضولی موقوف، وقتت داره تموم میشه، باید روحتو ببریم اون عالم، انتخاب با خوده، تو جامعه یهودی ها بندازیم روحتو یا تو جامعه مسیحی ها. یهود امت من. خب شب عید خیلی قصه‌دار نشین، برگردیم به متن بحث و متن گفتار. اون متن، متن زیباییه، قرآنی محض. انا ارسلناک، نه انختر تو که، من تو را انتخاب کردم، ما تو را فرستادیم. من با ما خیلی فرق. خب وقتی پای ما در میون باشه، یعنی همه فیوزات و از کانال وجود تو میخوام به مردم برسون. اگه مردم بپذیرن میشن خیر امت، یک. و اگه مردم بپذیرن میشن خیر البریه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. یعنی امت تو با پذیرش فیوزات من از طریق نبوت تو، هر یه نفرشون از همه زنده های عالم پیش من بهتر و با ارزش تر. شما آیات مربوط به امت پیغمبران دیگر رو هم در قرآن ببینید، این نکته ها در اونا نیست. خیر البلیه، پیغمبر داشتن طواف میکردن، این حرف تو هیچ امتی نبود. اونایی که مکه رفتن میدونن کجا رو میگن. از روبروی حجرالاسود پیغمبر ابتدای مطاف پیچیدن، اون وقتم خانه کعبه کوتاه‌تر بود، حدود 2-3 متر. در خانم الان در خانه یه دو متری بالاتر دیدن یه مردی چفت در بیت رو گرفته و داره میگه خدایا به احترام این کعبه مشکل منو حل کن. خب اون پشتش به مطاف بود، روش طرف در بود، طواف کنندگان پشتش طواف میکردن، یکیشون هم پیغمبر بود. پیغمبر وقتی این حرف رو از این مرد شنید که داره میگه خدایا به حرمت کعبه مشکل منو حل کن، خیلی با محبت دستشون رو رو شونه این دعا کننده گذاشتن. دعا کننده برگشتید رسول خدا. مضمون روایت اینه، مرحوم نراقی ملا مهدی نقل کرده در جامع السعاداتش که علامه بحرالعلوم فرموده بودن من کتابی زیباتر از این کتاب برای تربیت ندیدم. پیغمبر فرمودن چرا خدا رو به کعبه قسم میدی؟ گفت آقا جون اینجا مسجد الحرام مکه است، بیته، مگه قسم بالاتری هم تو این فضا میشه به خدا داد؟ فرمود بله قسم بالاترم میشه داد. گفت من بلد نیستم. فرمود دست تو به طرف خدا بردار، تو مؤمنی؟ بگو خدا یا به حق خودم مشکل منو حل کنین، دعات زودتر مستجاب میشه. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، ارزش مؤمن پیش خدا از کعبه بالاتر. بالاتر این حرف پیغمبر، اما مؤمنی که امت باشه. الان که به قول امیرالمومنین امت کمه، قرآن هم میگه کمه، قرآن میگه قلیل من عبادی الشکور، امیرالمومنین میفرمان لا تستوه شوفی طریق الهدى من قلت اهله، تو جاده الهی از تعداد کم روندگانش وحشت نکنید. اگه دیدید 90% جامعه بدن گناهکارن، دروغگوان، فحاشن، حروم خورن، 10% خوبن، وحشت ورتون داره، پیروزی با اون 10% در دنیا و در آخرت، شکستن با اون 90% در دنیا و در آخرت. حالا یه داستان زیبام گوش بدین که من واسطه دومشم. این داستان رو من کنار کعبه شنیدم، کعبه کنار مسجد الحرام. از اینجام اتفاق افتاد شنیدن این داستان. من دیدم 10-15 نفر یه جا نشستن، یه روحانی سیه تو این 10-15 نفر، این ایمان و اخلاق و فیض و پاکی و کرامت رو از قیافش میشه خون، چون در قرآن مجیدم میگه سیما، سیما یعنی نشانه ها، فی وجوه هم، تو قیافه ها میشه خون. البته چشمدارا میخونن. حالا یه خوده که آدم در سفر حج تصفیه بشه یه ذره پرده رو میزنن کنار، آدم بگی نگی شناختایی پیدا میکنه، دوباره میاد سوار طیاره میشه، فرودگاه پیاده میشه، به اولین بعد جا میگه چشمش میخوره، پرده دوباره میوفته، دوباره آدم کور میشه. من دیدم همه چیه ایمان رو توی این قیافه میشه دید. اینقدر این عالم با وقار، با ادب، سنگین، تو جمعم معلومه از همه کم حرفتر ولی از همه پرمایه تره. البته بعد که اومد ایران، من در یه شهری منبر میرفتم، اونجا اومد پا منبر، بعد منبر به صاحب مجلس گفتم این آقا کیه من برم بازدیدش، اومده بود پا منبر من، گفت این یه چشمه خیریه که از همه جای وجودش برای مردم خیر میده. دیدم نه، مکه درست دیدم. حالا کنار بیت اومدم بغل دستش نشستم، سلام کردم و احترام، اون منو شناخت اما من که اونو نمیشناختم. خیلی به من محبت کرد و بعدم ساکت شد. امام هشتم میفرماید سلامت انسان در ده جزء، نه جزءش اینه که آدم دو تا لبش اغلب بسته باشه، حرف نزن، چون حرف خوب کمه، اما حرف بد دریا بغل دستمونه، میشه نشخوار بکنیم، اما حرف خوب طلای 24 عیار کم گیر میاد. حالا که گیر نمیاد خودم لبشون هیچونه. من مکم همین کارو میکردم، تا تو مسجدالحرام میدیدم یه ایرانی منو شناخت، من بی لباس میرفتم که نشناسم. به حاج آقا سلام علیکم، میدونستم شبا ایرانی ها میان تو مسجدالحرام دور هم غیبت میکنن، دریوری میگن، یعنی جایی که یه بار ممکنه آدم تو عمرش بره، جوک میگن میخن، جایی که انبیا صورت رو خاک میذاشتن، جایی که حضرت حسین و حضرت مجتبی 25 بار با پای بی جوراب از در اتاقشون مدینه تا مسجد پیاده اومدن، با اینکه شتر و اسب و قاطر جلوشون میکشیدن ولی به احترام کم. تا میگو به، منم جوابشو اینجوری میدادم، اصلا نمیذاشتم حرف شروع کنه، میگفتم که شما چهارده معصوم رو دوست داری؟ میگو نوکرشونم. من خوالا این نوکرشونی، اینجا مسجد الحرامه، ببینیم هم دو قدمی کعبه ایم، بلند شو امشب یکی دو رکعت نماز از پیغمبر شروع کن تا امام زمان بخون، ثوابش مال اونا شه 28 رکعت. میگو چشم ها جا جون، من بلندشو ببند دیگه برای پیغمبر. تا بلند میشد میگو الله اکبر، بغلش جیم میشدم میرفتم تو مردم دیگه ای که منو نمیشناسن. بعد 4-5 رو بعد منو میدیدی و حاج آقا میخواستی بیشینی حرف بزنی ما رو کنار خانه خدا به گناه بکشی، منم گردشو ندارم. اون توان بار کردن گناه رو ندارم، اونم کنار خانه خدا. اینجا میخوای کار ابو لهب و ابو جهل رو چرا بکنی؟ بی معرفت. اینجا که جای کمی نیست. من دیدم این مرد الهی که خیلی هم به من محبت کرد، احترام کرد، رفت تو سکوت. اما سکوت هم که میکرد معلوم بود در فضای سکوت سفر الهی داره، چون انگار تو دنیا نبود. یه مقدار گذشت، گفتم آقا میشه برای من حرف بزنیم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ من اگه حرفای شما رو گوش بدم یادداشت میکنم، میرم برای 200,000 400,000 500,000 1,000,000 پشت تلویزیون میگم. گفت نه. گفتم آقا حرف خیلی سود داره وقتی که مایه داشته باشه، چرا نمیفهمی؟ اینقدر ادب. گفت من آمادم شما حرف بزنی، من با شنیدن حرفای شما از پروردگار فیض بگیرم. گفتم من کنار شما حرف بلد نیستم، اصلا انگار هرچی خوندم یادم رفت. من یه بی سواد نفهم آقا، اینجا کعبه است، حرف بزن. گو خودت اصرار میکنی حرف میزنم، اما امرو یه مقدار باز اگر هم دیگر رو دیدیم یه مقدار، تازه حرف خوبم حاضر نبود خیلی بزنه رو یه قطعی. گفتم باشه بفهم. باز گفت چون خودت گفتی، اگه خودت اجازه نمیدادی من مستمع تو بودم، ولی حالا منو به زور وادار کردی من بشم گوینده، تو مستمع. بگو لا اله الا الله. گفتش که فلان کسو در ایران میشناسی؟ گفتم بله آقا جون. گفت من 15 سال درس فقه و اصولم رو پیش ایشون خوندم. گفتم او انسان بسیار والاییست. گفت درسته؟ گفت مریض شد. معلوم شد که این مرض مرض آخر کاره دیگه، استاد تو دالون مرگ. گو بردنش تهران. گو من یه رو سوار اتوبوس شدم اومدم تهران، رفتم بیمارستان، رفتم در اتاق استاد، زن و بچهش تا منو دیدن احترام کردن، از اتاق اومدن بیرون، به من گفتن که شما بفرمین کنار بس. وقتی اومدم دیدم استاد دیگه رابطه با دنیا نداره، ولی وارد عالم برزخ هم نشده. سلام کردم دیدم رابطه با دنیا نداره، نه چشمشو با کردم عکس العملی نشون داد، ولی دیدم لباش داره تکون. اما صدا نداره. دو تا دستم گذاشتم دو طرف بدن استاد و خم شدم، گوشم رو کاملا بردم بغل دو لب استاد. به اینجای آیه رسیدم، دیدم داره این آیه رو میخونه، ذالک. حالا اینو دقت کنید که خدا در قرآن میگه وقت مردن مؤمن هم رفیقای قیامتش رو نشونش میدیم هم بهشت، و بعد بهش میگیم فدخلی فی عبادی ودخلی جنت. گفت دیدم استاد این آیه رو میخونه، فهمیدم دارن ائمه رو نشونش میدن، جاشم در بهشت نشون میدن. گفت میخوندش ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. از دنیا رفت. من با گریه از اتاق اومدم بیرون، دیدم یه جوون آستین کوتاه فوکولی تا چشمش توی راهروی بیمارستان به من افتاد، من عمومه‌ای و سید و محاسن سفید با گریه اومد جلو، گفت آقا سید بابای من داره میمیره، انگار دم مردن مشکل داره، شما اولاد پیغمبر، اولاد فاطمه زهرا، عالم، یه قدم بیا بالا سرش ملک بابای ما حالش عوض بشه. اینو داره کنار مکه به من میگه. گفتم باش. گفت وارد اتاق شدم. این آقایی که داشت میمرد تاجر بود و پولدار و کارخونه دار، اینم که پسرش بود، دخترها و زنش هم اونور وایستاده بودن به احترام ما از اتاق ورده بودنشون بیرون. من برم بالا سرش، رفتم بالا سرش. اینجا که رسید برای من داشت تعریف میکرد، این چشماش پر اشک شد و اصل حالش عوض شد و گفتش که دیدم اینم این استادم رابطهش با دنیا قطعه، ولی هنو نمورده، لبش داره تکون میخوره. گوشمو گذاشتم رو لبش، دیدم داره به زنش، به بچهش، به عروسش، به دومادش همینجوری پشت سرم فوش خوار مادر میده که والی منو برای چی میخواییم ببریم، و فوش داد تا مرد. خیر امتن چی؟ خیر البریه؟ اما کی؟ کی خیر البریه؟ از برکت وجود پیغمبر و بعثت پیغمبر کی خیر امته؟ کی خیر البریه است؟ انا ارسلناک، نه انا، ما، یعنی من همه فیوضات خداییمو از برکت نبوت تو میخوام به مردم عالم هدیه کنم. انا ارسلناک رحمتا، برای کی؟ لل عالمین، برای همه جهانیان. حالا از ما که گذشته جوونا، ما دو سوم جاده رو رفتیم و دیگه معلوم نی که در هر صورت داغ مرگو به ما بزنن، ما دیگه بر نمی گردیم به جوانی. اما شما که جوونین، این امت بودن پیغمبر رو در خودتون تحقق بدین، همیه زندگی پاکی در دنیا داشته باشید با آبرو، و هم یه زندگی پاکی در قیامت، و هم یه مردن راحت که دم مردن نخواین با فوش خار مادر بمیرین. اونجور مردن صاف تو جهنم کارا، یه جوری نموشه دم مردن مادره، پدره، زنه، بچه نفهمه جوونیات 5-6 سال با یه دختر خوشگل ارتباط داشتی، اونم ولد کرد رفت شوهر کرد، حالا تو تا دم مردنت همش دل دنبال اونه، دم مردنم بگی اسمشو ببری کجایی چرا دیگه نیومدی، با هوس او بمیری نه با حال خدا. تمام جمع شده های باطن دم مردن ظهور میکنه برای آدم. دو سه تا دعای خیلی زیبا شما با حال و اخلاص آمین بگین. خدایا به عزت و جلالت ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو از منافع نبوت پیغمبر بهره کامل عنایت بفرما، ما رو امت واقعی پیغمبر قرار بده، ما رو در قیامت باعث شادی دل پیغمبر قرار بده، ما رو در قیامت باعث شادی دل علی قرار بده. خدایا ما عمدن اشتباه نکردیم و گناه، به خطا گناه کردیم، نه تو گناهمون قصد مخالفت با تو رو داشتیم نه با پیغمبر تو رو. خدایا گناهان گذشته ما رو به حق پیغمبر بیام. خدایا امشب شب عید توه، عید بعثت، عید خداست. انا ارسلناک عید پیغمبر نی، عید خودشه، و تو کریمی و شب عید میخوای سکه به همه ما بدی، سکه دهی تو به ما برای شادی دل این 6 میلیارد جمعیت دنیا، ذلت و خاک نشینی اسرائیل و امریکا قرار بده. هیچ دشمنی رو به مملکت ما مسلط نکن. این مجالس رو تا قیامت از ما و نسل ما نگیر. خوب نثار روح همه اموات بگم برای پیغمبر، که پیغمبر انقدر سرمایه داره که خود خدا میگه رحمتا للعالمین، اما برای اموات از زمان آدم تا حالا یه هم دو یه قل هو الله بخون.